أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، اشکال رو بر استدلال به قاعده عدم ذهاب حق مسلم نخوندیم دیروز، تقریب استدلال به این قاعده روشن شد که بالاخره ائمه علیهم السلام فرمودند که ذهاب حق احد یا ذهاب حق مسلم این امر صالحی نیست، امر درستی نیست، و این رو تعلیل قرار دادن برای بعض موارد، و چون علت معممه میگیم از اونجا تعدیه میکنیم به سایر موارد. یکی از موارد محل بحث ماست که شخصیت های اعتباری باشه. حالا اشکالی که به این استدلال میشود، یکیش این است که اشکال اول این که خود این روایات در تمام این روایات مورد خاصی بود، مثلا شهادت بود. در اون روایت اول این بود: سألته هل تجوز شهادت اهل ملت من غیر اهل ملتهم، قال نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادت غیرهم انه لا يصلح ذهاب حق احد. اونجا شهادت حسیه حلبی. در موثقه سماع هم باز همین بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام شهادت اهل الذمه، حضرت فرمود لا تجوز واسه بین الا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه، باز لانه لا يصلح ذهاب حق احد. بعدی، البته در بعدی شهادت نیست، اما جایز که شخصی موجب زمان دیه رو پدید آورده ولی براش امکان پرداخت دیه نیست، در اونجا امام فرموده دیه رو باید امام بده، چون لا یبطل حق امرئ مسلم. خب اینا همه موارد ویژه‌ای بود، خاصی بود. آیا ما میتوانیم از این تعدی کنیم به یه موارد دیگر؟ بیان اول همین مقدار گفته شده در کتاب که قانع کننده، البته این اشکال قانع کننده نیست، برای خاطر اینکه اون رمز استدلال رو نتونسته جواب بده. رمز استدلال این بود که العلت معمم و مخصص، اینم علته. شما نگفتی علت نیستش که، این علته. و مورد در همه جاهایی که ما به علت تمسک میکنیم و میگیم معمم و مخصصه، خب موردش که خاصه. خب لا تشرب الخمر لانه مسکر، خب موردش خمره، ولی شما به هر مسکری داری تعدی میکنید. این که در مورد از امر خاصی سوال شده یا ازت امر خاصی فرمودن، این قرینه نمیتونه بشه بر اینکه استدلال عقیم باشه. ولی این یک جوابی که داده شده. جواب دومی که داده شده است این است که ما تطبیق این قاعده به ما واگذار نشد، که ما خودمون، مثلا ما میدونیم که شارع بر اساس مصالح ملزمه وجوب جلب میفرماید، حرمت جلب میفرماید، این با گذار به ما نشد که ما خودمون تشخیص بدیم این مسئله ملزمه داره یا نداره، تو این زمان داره یا نداره، بهم بگیم الان این حکمی زمان هست این زمان نیست، یا جعل بکنیم به شارع نسبت. نه، درسته که مصالح ملزمه رو شارع مراعات میکنه، اما فهمش را به ما واگذار نکرده، چون میدونه ما صلاحیت اینو نداریم که به همه مصالح ملزم و همه خصوصیات بتونیم اشراف پیدا کنیم، احاطه پیدا بکنیم. فلذا ما از این روایات این مسئله رو نمی فهمیم. بله، شارع مقدس اینکه ذهاب حق مسلم را نشود، حق مسلم نشود رو در نظر گرفته، مزاحمات و امور اخری را که در هر وقایعی هست در نظر گرفته، سبک سنگین کرده، دیده بله حالا این موارد که در این روایاته این جا درسته که بفرماید که شهادت اونها قبوله. اما آیا مثل بانگ هم همینطوره؟ شاید شعار مساله و مفاضلش رو در نظر میگیره؟ نه، بفرماید که یه فساد اقتصادی کثیری باعث میشود، همونجوری که بعضی از حقوقدان‌ها یا اقتصادیون، علمای اقتصاد، علمای حقوق مخالفن، کتاب نوشتن، بیانیه دارن، حرف میزنن، میگن این شخصیت‌های اعتباری، این بانک‌ها، اینا به ضرر جامعه هست، خلق پول میکنن، باعث تورم میشن، باعث این میشن که زمینه‌های امور اقتصادی مهم از دست بخش خصوصی‌ها مثلا گرفته بشود و امثال ذالک. علاوه بر حالا این رباخاری و فلان و اینام که دخل بسیاریشون وجود داشته و ممکنه وجود داشته و جای دیگه وجود داره. پس بنابراین این ممکنه شاره میگه بله اگه من اینو اعتبار نکنم ذهاب حقوقی میشه، اما از اون طرف وقتی محاسبه میکنم اون مفاسدی که بر این ممکن است مترتب بشود ممکنه بسیار فراتر باشه از اون ذهاب حقوقی که میشود. پس بنابراین ما نمیتونیم. مطلب سومی که اینجا وجود داره اینه که اینا حکمته نه علت. اینی که در این روایات ذکر شده حکمت است. فرق علت و حکمت اینه که علت یدور و مداره الحکم، هر جا باشه حکم است، هر جا نباشه حکم نیست. چون اگر باشه و حکم نباشه خلف فرض علیته، اگر حکم باشه این علته نباشه خلف فرض باز علیته. تو میگی علت اینه، پس معلول بلا علت موجود شده، پس یدور و مداره. ولی حکمت یعنی فائده، فائده لا یدور و مداره بوله حکم. ممکنه یه جایی باشه یه جایی فائده نباشه. این البته بعضی بزرگان مرحوم آیت الله داماد قدس سره ایشون حکمت رو هم موجب تعدیه حکم میدونستن و ظاهرن تلمیز معظم ایشون آیت الله شبیری حفظه الله هم ایشون هم موافقت با استادشون دارن، ایشون هم حکمت رو اگر ثابت بشه حکمت است موجب تعدیه میدونن. ولی مشهور عند الاصولیین این است که حکمت موجب تعدیه حکم نیست، اونی که موجب تعدیه است علت است نه حکمت. و این حکمته. از کجا میفهمیم که حکمته؟ ولو اینکه ادات بعضش ادات تعلیل توش بود، یا سیاق بدوی کلام، ادات سیاق بدوی علیت رو نشون میداد مثل جای دیگه، اما در عین حال یه قرینه اینجا وجود داره که بگیم این حکمت است و تعلیل است. و اون فهم اصحاب قدیمن به حدیثن هستش مشهور. درسته ما چند نفر از فقها رو نام بردیم، مثل اردبیلی قدس سر، مثل صاحب انوار الفقاهه و شیخ اعظم حتی، یا صاحب جامع المدارک و اینا، ولی مشهور فقها از این نفهمیدن. و به عبارت اخرى وزان این روایات، وزان القرآن لکل امر مشکله. الان شما این عبارت که نگاه میکنید چه اطلاق عموم داره دیگه، القرآن لکل امر مشکل، هر امر مشتبه و مشکلی قرآن حلال اونه، این روایت رو دارید. ولی فقها به این روایت فقط کجا عمل میکنن؟ در جای خاصی، در اموال که مخلوط شده نمیدونم مالکی و گناه اونجا بود. اما حالا فقیه دو تا روایته نمیدونه به این فتوا دو تاش اینو ترجیح بدیم بر اون، قرعه بزن با قرعه معلوم بکنه کسی اینجا. یا امور دیگر، فرض کنید کل امر مشکل دو تا لباسه، یکیش میدونیم متنجس علم اجمالی داریم نمیدونیم کدومه، قرعه بزن کل امر مشکل دیگه. دو تا آبه، یکیش میدونی متنجسه یکیش پاکی، میخوای وضو بگیری میخوای غسل کنی، القرآن لکل امر مشکل، قرآن بزن پیدا کن کدوم پاکی کدوم نجس. این همه مش فلزاس اونجا گفتن ما اگه بخوام به القرآن کل امر مشکل بگیم یه قاعده است که واقعا مقصود از او همین مفاد اولیه، این تخصیص اکثر لازم نیست بلا به از مسلمات شریعته. پس معلوم شه علی رغم اینکه یه عبارت اینجوری گفته شده، اما این عبارت در یه فضایی گفته شده که برای متشرع روشن بوده که اطلاق عموم نداره، واضح بوده. این عبارات هم همینجوره، اینکه ذهاب حق مسلم نباید بشه، این امر عقلایی درست ذهاب حق، یعنی مهما هم کرد نباید ذهاب حق مسلم بشه، اما جا به جا مورد به مورد بر اساس این بتونیم از این حکم استفاده بکنیم، این مثل همون القرآن کل امر مشکل میمونه. بنابراین یا قهرن ظهور در این که حتما تعلیل باشد با توجه به این جهت از بین میرود، یا لااقل عدم احراز ظهور میشه و اون چی که به درد ما میخوره ظهور در تعلیله. و همین که احراز اگر احراز کنیم عدم تعلیلیت را و اینکه این حکمت است مفید نیست. اگر محتمل الامرین هم شد که ما ببینیم مواجهه فقها من از صدر الی الخطب با اینکه این روایات از دست اونا به دست ما رسیده، اونا ناقل این روایات هستن، اونا به این توسعه عمل نکردن و معلوم میشه که پس احتمال میدیم اینجا. حالا اگر بخوام اینو در یه لباس فنی ذکر بکنیم، بارها شاید عرض کردیم حالا در بحث‌های مختلف این فرمایش رو مرحوم حاج عارضای همدانی قدس سره در مصباح الفقیهشون دارن، مرحوم شهید صدر هم در بعضی از افاضاتشون دارن که این اصالت و عدم القرینه در جایی، چون اصالت و عدم القرینه که یه امر تعبدی شرعی نیست که روایتی وارد شده باشه که هر جا شک کردی قرینه بوده است یا نبوده است بنا بگذار که نبوده است، چیزی که نداره که شارف هم، این بنای عقلاست. در استفاده از مکالمات شارع هم بر اساس همین بنای عقلایی در مکالمات با مردم صحبت می‌فرمایه. تو بنای عقلا کجا به اصل عدم قرینه اتکا میکنن و میگن اطلاق داره؟ اونجایی که یه ملامحی، یه اشاراتی بر این که این تقیید شاد داشته نباشه، همین احتمال بدوی که شاید قرینه بوده به دست ما همینجور، هیچ ملامحی، یک اشاراتی، یک سیره ای از فقها ها از نباشه اونجا اما جایی که اینجوریه ما میبینیم من از صدر الالخط بزرگان همه فقها های قدامی نزدیک به عصر معصومین علیه السلام و بعد یا در بین روات هیچ جا به اینا برای تعدیه میبینیم. این پرزاست که این خود این عدم استناد اونها میشه یک قرینه ای که انه یا محتمل القرینه ای که شاید پس برداشت عمومی از این کلام مثل برداشتشون از القرآن و لکل امر مشکل باشه که یه عموم اطلاقی نمیفهمیم. وقتی اینجور شد پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم اینجا به عموم و اطلاق استدلال بکنیم به خاطر اصابت و عدم القرینه. نه اگر گفتی یعنی محتمل القرینه وقتی احتمال اگر به این بیان اخیر اگر گفتی محتمل القرینه درست میشه پس ظهورم دیگه دی؟ نه شارع برای برون رفتش در اونجا حقی بوده ولی مطلبی نفرموده در اونجا، درست؟ بلکه برعکس، برعکسش هم داریم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به حسب روایات شاید معتبره است، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، حضرت فرمودن من طبق بینات و ایمان حکم میکنم بین شما، اما اگر کسی میداند که الان اون طرف که قسم خورده و من بر اثر قسم اون الان حکم کردم که این مال مال اونه، اما این خودش واقعا میدونه این قسمو دروغ خورده. درست؟ اینجا به این قضاوت من تکیه نکنه. ببینه ما رو مردم به دستش بده، حرامه بر اون تصرف بکنه. درست؟ حالا اینجا با اتکای به قسم او ذهاب حق اون بنده خدا داره میشه دیگه. اون کسی که مدعی که این مال اونه، این انکار داره میکنه، قسم اون بیانه نداشته به این جور که قسم خورد. پس یه ضوابطی، یه جاهایی اشاره به اون که حق دیگری هم داره تضعیف میشه، از بین میره، بر خاطر تضامن. یعنی به خاطر اینکه قضا رو چیکارش کنن؟ ترجیح دادم ولو این قضا یه جایی هم منجر میشه به ذهاب حق کسی، اما یک ضابطه عمومی داشته باشه، همه پایبنده به این باشن. خب دیگه هر کسی اون وقت بین خودش و خدا میدونه اگر واقعا انجده، ولی طبق قاضی ولو پیامبر باشه. میفرمان من طبق این ضابطه که خدا قرار داده حکم میکنم، بیانه نداشتی؟ قسم اونه. درست؟ یا این بیانه داشتی؟ خب بیانه اومد اینجا مثلا اشتباه کرد. خب ما از اشتباهش که اعتراض نداریم، گناه نکرده که از عدالت بیفته. درست؟ اومد بیانه شهادت داد، سهواً اشتباهاً نسیاناً تخیلاً یه چیزی تو ذهنش همینجوری اومد شهادت داد. خب طبق اون قاضی حکم میکنه، ولی اون قاضی معصوم باشه، چون برما نیست که معصوم طبق واقع. بله طبق واقع حکم کردن مال حضرت داوود الان نبینا و علیه و علیه السلام باشه. بعدا هم در روایات است که حضرت حجت سلام الله علیه سلام میفرماین طبق واقع حکم میفرماین. خب اون اما در این زمان پیامبر و ائمه صلوات الله علیه مجمعین اینجا نه، بنابر همین قواعد و ضوابط بوده. نه حرفم نمیزنم، نه اون کلی فرمودن، نه همونجا به اون بگن، اون یه قاعده کلی بیان فرمودن که ما طبق این حکم میکنیم، اما افراد بدونن این حکم ما باعث نمیشه که اشکالون یشیر اختصاص هاذا الحکم به بعض الموارد کل وصیه فی بعض هاذه الروایات. این فی بعض هاذه الروایات متعلق به یشیر است، یعنی یشیر و فی بعض هاذه الروایات به چی اشاره میکنه؟ به اختصاص این حکم به بعض موارد. مثل چی؟ مثل وصیت که در بعضش بود که شهادت میاد به وصیت میده. این یه حرف. خب پس اینا اشاره میکنه که اختصاص همین موارد داره، که عرض کردم این خیلی مطلب کامل و درست این نیست. بله اشاره میکنه یعنی چی؟ باشه ما بله صدرش اینه، ولی از کجا میفهمیم که این حرف سر اینه؟ شما باید اون جان استدلال رو جواب بده.
تو یه وقتی هست که یه زیده تحجیز یه روایت فقط ماده اینجا خوشی بود که علت واقعا مهمیت داره، اما یه زیده تحجیز یه تعبیر فقط درباره یه موضوع در روایت متعدد اومده.
تو اینجا درباره دو تا موضوع، درباره دو تا موضوع اومده. بله یکی شهادت، یکی هم چیه؟ دیه است. دیه است، اون شهادت نیست. یا آقا یک کوری چشم یه آدم سالمی رو در آورده، درست؟ چنگ زده چشم اون رو در آورده. خب این کور اینجا قصاص نیست در این مورد، عمدش هم خطا حساب میشه، باید دیه بده. اگه حالا فرمود دیه خودش نداره بده، بر امامه که دیه بده. چرا؟ چون لا یبتلق مسلمه، لا یذهبق مسلمه یا احده اینجور. پس این دیه، پس این در مورد دیه به این حضرت به این استدلال فرموده. در مورد قبول شهادت غیر اهل ملت برای اون ملت، اونجا هم به این استدلال فرموده. خب این دو مورد استدلال فرموده. مثل اینکه یه روایت بیاد بگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، لا تشرب الفقا لانه مسکر. خب باشه، ما از اینا چه استفاده میکنیم؟ بگیم این لعنه و مسکر علت معممه، حالا غیر از خمر و فقا که در این روایات وارد شده بگیم الکلی، اگه الکل هم مسکر بود هاکست. درست؟ یه چیز دیگه امروز درست شد که نه اسمش خمره نه به فقاه، بازم اگه مسکره بگیم هاکست. پس اون جواب اول که مورد روایت اینا در این روایات گفته موردش اینه، این همینجا جواب نمیتونه باشه. الا اننا، جواب دوم، الا بر این که اننا لسنا مخولون به تطبیق هذه الکبرا. علاوه بر این که ما واگذار گردیده شده نیستیم به تطبیق این کبرا بر مصادیق و مواردش، شارع به ما واگذار نکرده. و ان الشارع لاحظ تزاحما ثم حکم بعد ملاحظته، بلکه شارع مقدس ملاحظه فرموده خودش، تزاحم بین مصالح و مفاسدی که ممکنه پیش بیاد، سپس حکم فرموده از به جواز بعد ملاحظه این چی؟ این تزاحم. تزاحم رو ملاحظه کرده، جا به جا دیده کدام میچربه، طبق اون فرموده اینو اوت از این به ما واگذار نشه، ما قدرت این محاسبه رو نداریم که ما تزاحمات رو اطلاع برش پیدا کنیم، بعد از اطلاع هم بتونیم سبک سنگین بکنیم بگیم کدوم به کدوم میچربه. بله؟ نه، وقتی علت شد یعنی ضابطه داره میگه، خودش میگه ما به خاطر این گفتیم به شما، علته، درست؟ اونجا درسته. و به عبارت اخرى که حالا اینو عبارت اخرى قبلم قرار دادن یه مقداری، و به عبارت اخرى ما جاء فی الروایات یشیر الی الحکمت من الحکم، اون چه که در این روایات آمده است اشاره به حکمت میکند از ناحیه حکم، که حکمت این حکم چیه؟ یعنی فایدهش، نه علت. که بگیم تخلف معلول از علت نمیشه، این علت پس هر جا هست باید معلولش هم باشه، نه فایده. فایده ممکنه یه مانعی جلوشو بگیر، فقدان شرط باعث بشه که اثر نکنه. حکمت یعنی چیز اقتضاء، ممکنه مانع جلوشو بگیره، ممکنه فقدان شرط باعث بشه که اون اقتضاء نتواند عمل کنه، مقتضا حاصل بشه. اما علت وقتی که میگی یعنی چی؟ یعنی نه مانعی است، نه شرط فقدی است، نه فقدان شرطی است، نه چیزی است، تمام العله امین است. خب وقتی تمام العله این شد باید حکم هر جا است، هر جا بود حکم همراهش باشه. و به عبارت اخرى ما جاء فی الروایات یشیر الی الحکمت من الحکم، لا ان الحکم یدور مدارها، نه اینکه حکم دایر مدارش هست. خب قرینه بر این چیه که ما بگیم این علت نیست و حکمته؟ توضیح دادیم، گفتیم که همین که فقها و بزرگان من القدیم الی الحدیث به این اطلاقات عمل نکردن الا طایفه قلیلی از اونها، که اونم با لیت و لعله، لعله اینجوری فرمودن. خب این نشون میده که تلقی اینها از این روایات همانند تلقیشون از چیه؟ از اون روایات القرآة لکل امر مشکله. خب و تعدی ان مورد روایات لیس امرن مشهورن بین فقها اینا، تعدی از این روایات به موارد آخر یه امر مشهوری بین فقهای بزرگ ما نیست، که تو وقت توضیح این که این میتواند قرینه بشود بر این که شبهه حکم بودن پیدا بشود توضیح دادیم. لذالک، به خاطر همین جهات، مشارون رهی لذالک، کل مطالبیست که گفتیم، اولیش اشاره اختصاص بود، دومیش این بود که لسنا مخولون، سومیش این بود که این حکمت است و علت نیست. فلذا لذالک لا یمکن به واسطه هذا تعلیل اثبات و مشروعیت شخصیات الاعتباریه، با این تعلیل نمیتوانیم اثبات بکنیم. آره، چون جای دیگه بشه این روایت خود اونا نقل کردن، از طریق اونا به دست ما رسیده، بعضی جاها هم گفتن و جواب دادن، جواب داده بعضی جاها گفتن و جواب دادن، یعنی بعدن نه اینکه مطلع نبودن، مطلع بودن و فتوا ندادن. بله. خب تتمتون، ببینید نه، همونطور که توضیح دادم این که احکام تابع مسائل مفاضل، شعار مقدس دوست داره که مسائل ملزمه به عباد برسه، مفاسد ملزمه نرسه، این امر مسلمه. اما مورد به مورد کجا هست، راهکار فهمیدنش چیه، این که نفهم. اینجا فرض شعار نمیخواد حق کسی از بین بره، اما راهکار این که حق کسی از بین نره چیه، این راهکارش مهمه. درست؟ این راهکار ها ممکنه تزاهماتی داشته باشه، فرض خودش باید حساب بکنه. یعنی اون میشه غرض اقصای اشاره، برای راهکار رسیدن به او مطلع است که کدوم راهکار میتونه برسونه، کدوم راهکار نمیتونه برسونه. تتمتان فی اثبات اعتبار شخص به اعتباری من طریق اعمال ولایت الفقیه. حرف اینجا این است که حالا ما اگر از کل ادله ما سبق صرف نظر کنیم، بگیم هیچ کدوم اونا نمیتونه اثبات کنه اعتراف شاره را به شخص اعتباری و تنفیذ شاره تصرفات شخص اعتباری را، از همه اونا غمزه این بکنیم، میگیم شاره مقدس یه آدمایی رو با یه شرایطی در جامعه قرار داده و به اونا فرمانده من به شما ولایت دادم، که اگر یه جا میگید مصالح عامه اقتضا میکنن که یک چیز رو تشریع کنید. حالا تو کتاب و سنتی که طالب دست ما رسته، برای این شخصهای اعتباری مستجده هیچ دلیلی رو فرض کنید نداشته باشید، ولی میگیم از ادله ولایت فقیه استفاده میشود که شارب به ولی مسلمی، حالا ولی مسلمین در رأسشون محمد و آل صلوات الله علیه مجمعین هستن، که النبی اولا بالمؤمنین، امام کاظم هم سلام الله علیه از سبه روایت معتبر زنن فرمودن خدای ما، خدای متعال به ما همچه ولایت تشریع داده، ولی امام کاظم فرمودن ما تشریع نکردیم از این حقی که خدا به ما داده، ولی به ما ولایت داده که میتونیم تشریع بکنیم. و بعد خب در اعثار غیبت هم به بحث به ادله که حالا در بحث ولایت فقیه اونا رو دیگه باید گیری کرد، میگه که همچین ولایتی داده. حالا از این مسئله ولایت فقیه چگونه میتوانیم برای اثبات اعتراف شارع به شخصیات حقیق حقوقی و تنفیذ اونها استفاده کنیم، میفرمان تقاریب ثلاثه است که پیگیری میکنیم. ان اغمزنا، بله، حکم نیست اینجا، بله، تشریعه، نه حکم این است که میگه دستور میده، فرمان میده که فلان کارو بکن، درست؟ اما اینجا میگه آقا این معاملات این نافذ است، یا این شخصیت وجود پیدا کرد، اصلا وجود پیدا کرد اون شخص چی؟ چرا؟ بله. حالا اونجا ممکنه البته حالا در حج حکم حکومتی باشه، یا ممکن است از باب تزاهمات باشه، یعنی میرزای قمی در اون واقعه تشخیص دادن که الان دوتا تکلیفه و این اهمه، نه اینکه حکم کردن از باب حاکم شهر. ان اغمزنا عن جمیع الوجوه سالفه، از همه وجوه گذشته اگر غمزه این کنیم و چشم بپوشیم، فیمکننا به وساطت اصل ولایت الفقیه تصحیح الاعتراف به شخصیات الاعتباریه و امضاء تصرفات اون شخصیات اعتباریه، و ذلک به تقاریب ثلاثه. التقریب الاول ان یقال متى ما رأى الولی الفقیه مصلحتا فی امضاء اشخاص من هذا القبیل، هر وقت ولی فقیه ببینه مصلحتی را در امضاء این گونه شخصهای اعتباری، بانک مثلا، صندوقهای مختلف، شرکتها، فانه یمضیها، ولی فقیه میتونه امضا کنه، فتتحصل الشخصیت الاعتباریه بالامضاء، با تنفیذ ولی فقیه اون وقت شخص اعتباری به واسطه امضای ولی فقیه تحقق پیدا میکنه، تأثیر پیدا میکنه. بله؟ ایجاد اعتباریه دیگه اینا، مثل احکام. خب و هذا هو الاقرب الى نظریت علم القانون من الوجوه السابقه. این که ما بیام از راه ولایت فقیه اثبات کنیم و بگیم ولی فقیه همچین ولایتی از طرف شارع بهش داده شده است، با بعض نظریاتی که در علم حقوق دانشمندان حقوق ابراز کردن با او سازگارتره. اونا میگن شخصیت اعتباری رو باید قانونگذار مملکت ایجاد کنه، اعتبار بشه، مجالس مثلا یا دولت‌ها که ریاست جامعه رو دارن، همچون مردم خودشون نمیتونن. یه نظریه‌ای در بین اونا اینه. خب این حرف که ما بگیم ولی فقیه میتونه این کار کنه با این نظریه هم غریبه، چون ما رئیس جامعه رو، ولی جامعه رو کی میدونیم طبق این نظر؟ ولی فقیه میدونیم. همونجور که اونا میگن رئیس جامعه، حالا رئیس جامعه رو یا پارلمانشون میدونن در این حوزه ها، یا هیئت دولت میدونن، یا نه رئیس جمهور میدونن، هر چی اونا میگن رئیس بود، رئیس رو در او متجلی میدونن. ما بر اساس ادله فقهی خودمون میگیم ولی فقیه رو خدا قرار داده برای این. پس این نظریه با اون نظریه هم هماهنگ‌تره. نمیخوایم بگیم که اون دلیل بر این میشه ها، میخوایم بگیم با این نظریه که علمای حقوق گفتن و فلان، این با این هماهنگ. بله بله بله. ولی خدای متعال جعل نکرده ها، خدای متعال به او ولایت داده که او جعل کنه، مثل احکام سلطانیه هست. یعنی خود حالا جن با واسطه هم معلوم نیست باشه. ببینید خدای متعال چی فرموده؟ فرموده اگه بابات گفت فلان کار بکن یجب علیک، درست؟ این که پدر میگه فلان کار بکن که حرف خدا نیست، ولی خدا حرف بابا رو موضوع قرار داده. حالا خدای متعال اتباع ولی فقیه را امر او، دستور او، فرمان او، وجوب اتباع داده. و پس بنابراین میگه وقتی او گفت من که خدا هستم به شما میگم که اتباع کنید. فرضا فرموده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اولی الامر به حسب روایات خب ائمه علیهم السلام هستند. مرحوم آقای تبریزی قدس سره رو در درس توی ارشاد طالبشون هم هست، ایشون اولی الامر رو فقط معصومین فرمودن نیست، اولی الامر یعنی اونایی که سرپرست شما هستند، بنابراین ولی فقیه هم که زمام امور جامعه رو به دست گرفته میشه اولی الامر. تو درس تو ارشاد طالبشون هم ظاهرا این مطلب هست. من از درس یادمه که ایشون وقتی که تو مسجد تو حسینی ارک این مباحث رو میفرمودن، ایشون بلو منبر همینو فرمودن، ولی شنیدم بعدن شاید عدول کرده باشن، نمیدونم. ولی اونجا و تو درس و تو کتابشون این مسئله هستش. خب فرمایند که و هذا هو الاقرب الى نظریت علم القانون، از وجوهی که در گذشته برای اینکه شخصیت حقوقی چجوری وجود پیدا میکنه ارائه کردیم، یکی از وجوه این وجه بود و این نظریه ولایت فقیه با او نزدیکه. لأنه فی منظور علم القانون یکون و تشریع القوانین و هی مصحح الشخصیت و هی مصحح الشخصیت الاعتباریه بید الحکومه، چون در مقصود و منظور علم قانون اینه که تشریع قوانین که اون قوانین هم تصحیح کننده شخصیت اعتباری است، این تشریع قوانین به ید حکومت است. و رئیسها به نظر نا و ولی الفقیه، خب رئیس حکومت به نظر ما که ولی فقیه دیگه، پس این به اون نزدیک میشه به اون. و به تالی یعنی و به نتیجه للفلی الفقیه حق فی تشریع قوانین معینه تنشأ فی ذوعها الشخصیات الاعتباریه، ولی فقیه میتواند این حق داره که تشریع کنه یه قوانین معینه ای رو و یه ضوابط معینه ای رو که به وجود میاد در ذوق و پرتو اون قوانین معینه شخصیت های اعتباری طبق ضوابط و شروط او تنشأ به شکل مباشر. اینجا حرفشون اینه که گاهی، ولی یه فقیه میگه، میاد میگه چی؟ میگه آقا اگر عده‌ای جمع شدن، این مقدار سرمایه بود، در مکان کذایی بود، با این اساسنامه من اجازه دادم برید به خدمت شما ارسال بانک تشکیل بده. خب پس یه ضابطه ولی فقیه درست کرده، گفته طبق این ضابطه باشه، من اجازه دادم، مردم میرن طبق اون ضابطه انجام. گاهی هم نه، ولی فقیه مستقیما مباشرتا خودش یه بانکی رو مثلا تشکیل میده، یک صندوق رو تشکیل میده، یک شخص اعتباری رو تشکیل میده. یا در نظام ما الان ولی فقیه بعد از اینکه مردم رأی به رئیس جمهور دادن، برای اینکه این رئیس جمهور بشه رئیس جمهور شرعی، مباشرتا تنفیذ میکنه و او رو ولی جامعه، ولی امور اجرایی جامعه قرار میده. فرمان که تنشق و فی ذوعها در وجود، به وجود میاد در ذوع اون قوانین معینه، شخصیات های اعتباری طبق اون ضوابط و شروط که معین کرده ولی امر، یا تنشق به شکل مباشره مستقیما بدون که مردم بخوان، قد میشه. و صلی الله علیه.